سلام خدمت دوستان، من سید احمد دلیری هستم، مدرس و مشاور سیستم سازی. تو این جلسه میخوایم درباره قالب کار روزانه سیستم ساز صحبت کنیم. یه قالب کار روزانه برای مدیران و یه قالب کار روزانه برای کارمنداتون. این قالب کار در واقع یه برنامه زمانبندیه. بنابراین قالب کار روزانه یه سیستم ساز یه ابزاری میتونه باشه که به شما تو مدیریت زمان کمک میکنه و مشخص میکنید که هر کاری تو چه زمانی قرار انجام میشه. پس وظایف مشخص میشه، زمان انجام هر کدوم از این وظایف قراره مشخص کنید. ایجاد قالب کار روزانه یه حس نظم و یک در واقع ساماندهی خاصی توی کسب و کارتون میتونه ایجاد کنه. بنابراین این الگوها و قالبها به کارمندان و مدیران اجازه رو میدن که هر کدوم تو جایگاه خودشون متوجه بشن که چه نقشی رو دارن، چطور میتونن هماهنگ کنن خودشون رو با کارها و چطور میتونن برای تسهیل وظایف یا فعالیت‌هاشون تو بازه‌های زمانی مختلف فعالیت داشته باشن. چه فعالیت‌هایی اصلا تو این بازه‌های زمانی باید انجام بدن و چه نقش‌هایی رو باید ایفا کنن. پس این قالب کار روزانه داره سمت و سو میده، هم به شما به عنوان مدیر یا کارمند، در واقع به هر دو سمت دیگه، یعنی هم کارمندان هم مدیران سمت و سوشون مشخص میشه. یه اولویت بندی خاصی رو کارها میتونیم انجام بدیم و زمان انجام کار رو استاندارد میکنیم. این باعث میشه که کارایی انجام کارها افزایش پیدا کنه. اول بریم سراغ قالب کار روزانه برای مدیران. تا اینجا پس با خود قالب کار روزانه آشنا شدیم. میخوام ببینیم قالب کار روزانه سیستم ساز برای یک مدیر چه چیزی میتونه باشه. هر مدیر باید برای خودش یک قالب روزانه سیستم ساز ایجاد کنه. برای اینکه این کار رو بتونه انجام بده، تو اولین قدم باید فعالیت‌های خودش رو دسته‌بندی کنه. یعنی چی دسته‌بندی کنه؟ یعنی مشخص کنه کدوم فعالیت‌هاش فعالیت‌های کلیدی‌ان، اهمیت بیشتری دارن، فوریت بیشتری دارن و کدومشون نه. اصلا چیا رو باید انجام بده، چیا رو نباید انجام بده و میتونه حذف کنه. چیا رو میتونه واگذار کنه یا تفویض کنه. پس تو قدم اول یه لیستی از فعالیت‌های روزانه‌تون تهیه کنید. برای تهیه این لیست به این توجه نکنید که فقط امروز چه کاری انجام میدید. تمام فعالیت های روزانه که طی روزهای مختلف انجام میدید رو در نظر بگیرید. میتونید یه بازه زمانی یک هفته ای یا ده روزه رو در نظر بگیرید، یه بازه زمانی اصلا یک ماه رو در نظر بگیرید و شروع کنید به نوشتن دونه دونه کارهایی که انجام میدید. مثلا من دیدم بعضی مدیران پیگیر وصول مطالبات میکنن، یک سری نقش های نظارتی دارن، نظارت رو حسابهای مالی دارن، نظارت رو برنامه تولید دارن، نظارت رو اجرای برنامه تولید دارن و نقش های مختلف دیگه. هر کاری که دقیقا انجام میدید، حتی اگه تو تولید میرید کاری انجام میدید خودتون، مثل اون اپراتور، مثل اون کارمند، اون کار رو هم بنویسید. تمام کارها رو با جزئیات فهرست کنید. حالا بریم سراغ پس دسته‌بندی. بعد از اینکه فهرست رو تهیه کردیم، می‌خوایم دسته‌بندی کنیم. برای دسته‌بندی یه روش اینه که از اصل پارتو استفاده کنیم. احتمالاً با پارتو آشنا هستید که در واقع اصل پارتو توسط یه اقتصاددان ایتالیایی بیان شده. توی این اصل میگیم که 80% از نتایج حاصل 20% از فعالیت‌های ماست. یعنی اگر ما 10 تا وظیفه توی روز داشته باشیم برای انجام، دو تای اونا به اندازه 8 تای دیگه اثرگذاری دارن. زمان انجام همشون میتونه با هم یکسان باشه، یعنی 10 تا کار داریم هر کدومشون یک ساعت طول میشه، اما تأثیری که رو خروجی کار ما و رو خروجی کسب و کار ما میتونن داشته باشن، اون دوتای کلیدی هستن که به اندازه 8 تای دیگه بر ما تاثیرگذار خواهند بود. یعنی 80% نتایج از 20% فعالیت های ما ناشی میشه. پس میتونیم بگیم یه ارتباط نامتناسبی بین ورودی ها و خروجی ها رو داره اینجا بیان میکنه دیگه. بر اساس این همین اصل پارتو 20% کارهاست پس واجب و ضروری هستش که باید توسط خود مدیر انجام بشه. میمونه 80% دیگه. این 80% دیگه رو مدیر باید چیکار کنه؟ حالا تو اون لیستی که داشتید شروع کنید 20% رو انتخاب کنید. اگر 10 تا شده لیستتون، 2 تا کار رو فقط میتونید انتخاب کنید. اگر 20 تا شده، فقط 4 تا کار رو میتونید به عنوان مدیر انتخاب کنید که باید خودتون انجام بدید. لیست رو تهیه کنید و فقط 4 کار رو از 20 کار، یعنی 20% کارها رو انتخاب کنید به عنوان فعالیت هایی که شما به عنوان مدیر باید انجام بدید. بریم سراغ 80% بقیهش. 80% بقیهش رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. یه 20% که حذف شدنیه، من به شما قول میدم با حذف برخی از فعالیت های شما هیچ اتفاقی برای شما و کسب و کارتون نیفته، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. حالا شروع کنید 20% دیگر انتخاب کردن و حذف کردن از بین لیستی که تو فعالیتاتون داشتید. 20%ش حتما قابل حذفه. اگر 10 تا فعالیت داشتید، دو فعالیتتون الان اینجا میتونید خط بکشید روش و حذفشون کنید. اینو با رنگ قرمز مشخص کنید. فعالیتایی که میخواید انجام بدید با رنگ سبز، فعالیتایی که میخواید حذف کنید با رنگ قرمز این کار انجام بدید. پس 20% رو به عنوان فعالیت‌های کلیدی مشخص کردیم، 20% حذف کردیم، میمونه 60% دیگه است فعالیت‌های ما. این 60% قابل واگذاری ان، یعنی بازم لازم نیست شما انجام بدید، شما رو همون 20% کار متمرکز بشید. 20% هم که حذف کردیم، 60% هم واگذار میکنیم. به کی واگذار میکنیم؟ باید بگردیم بهترین فردی رو که میتونیم بهش واگذار کنیم دور بر خودمون پیدا کنیم. یعنی یا یه کارمندی داریم که مهارت و دانشش اونقدی هست که بهش بخوایم این کار رو واگذار کنیم، یعنی که یه فرد با استعداد دور بر خودمون میشناسیم از بین بچه‌هایی که داریم باشون کار میکنیم که میتونیم بهشون کار رو حالا انتقال بدیم و بگیم این از این بعد این کارها رو شما به جای ما انجام بده. اون 60% پس بهش واگذار میکنیم. اما یه روش دیگه برای دسته‌بندی کارهاست، اونم ماتریس آیزنهاور هستش. یه ماتریس چهارخانه‌ای هستش برای دسته‌بندی کارها که بر اساس ضرورت و فوریت انجام کارها اونا رو به 4 دسته تقسیم میکنه. میگیم کارهای ضروری یعنی مهم، کارهای مهم و فوری کارهایی هستن که ما فوراً باید اونها رو انجام بدیم، کارهای مهم و غیر فوری کارهایی که میتونیم براشون یه برنامه زمان بندی بذاریم تا بعداً انجام بشه، کارهای غیر مهم و فوری کارهایی هستن که به اشخاص دیگه میتونیم واگذار کنیم. کارهای غیر مهم و فوری رو چه میدونم، مثلا یه وقتی میبینیم پرداخت قبض داریم، پرداخت قبض الان اگه انجام نشه قبض برقمون دستگاه ها برق قطع میشه، دستگاه ها کار نمیکنن، خب یه کار فوری اما کار مهمی میتونه نباشه بر ما، اونو میتونیم بگیم یکی از کارمندا بره کارش انجام بده. و کارهای غیر مهم و غیر فوری کارهایی که اصلا قابل حذف کردن هستش. بعضی وقتا من دیدم مدیران میرن توی خط تولید نگاه میکنن به کارمندا و کارگرا، شروع میکنن بهشون دستور دادن، حس میکنن الان این بیکاره باید یه کاری بهش بدیم انجام بده، یا الان داره یه کاری انجام میده ولش کن اون کار انجام داده این یکی کاره رو بیا انجام بده. خب در صورتی که شما وقتی سرپرست تولید گذاشتید دیگه نیاز نیست وارد این جزئیات توی خط تولیدتون بشید، این کارا کارهای حذف شدنیه توسط شما. اما یه وقتی یه جلسه استراتژیک فروش داری یا یه جلسه استراتژیک توسعه کسب و کار داری، مثلا یه پلتفرمی رو کسب و کارتون میخواید ایجاد کنید، خب اینو ما توی یه کارخونه پارچه داشتیم اتفاقا، این جزء کارهای مهم و فوریشون هستش دیگه. خود مدیر باید بره پایین جلسه نیازمندی هاش رو بگه، سیاست هاش رو بیان کنه، انتظاراتش رو بیان کنه تا بتونه اون خروجی که میخواد برسه. و برخی کارام که گفتیم دیگه مهم و غیر فوری، یعنی برنامه زمانبندی میدیم برای انجامش برای بعدن. حالا برای این اساس ما پس یه سری چک لیست تهیه میکنیم. لیست فعالیت ها مشخص شد، کارهایی که میخوایم انجام بدیم مشخص شد، اونها رو اولویت بندی میکنیم، بعد میایم یه چک لیست تهیه میکنیم تا بر اساس اون چک کنیم که کارهامون داره انجام میشه یا نه. برای این موضوع، برای اینکه این قالب رو تهیه کنید، من چند تا نکته رو میگم بهش توجه کنید حتما. اول اینکه کارهای مهمی که با توسط خودتون انجام بشه رو توی لیستی شروع کنید نوشتن تا ذهنتون از اون آزاد بشه. ببین ذهن ما به صورت ناخودآگاه همیشه درگیر کارهایی که میخوایم انجام بدیم، ممکنه اون کارها رو الان نخوایم انجام بدیم و تو اون کارهای مهم و غیر فوری باشه که برنامه زمان بندی براش در نظر میخوایم بگیریم، ولی همین که مینویسیم زمانش رو مشخص میکنیم، موقع انجامش رو مشخص میکنیم، ذهن ما از اون خالی میشه و فضا برای فکر کردن به توسعه کسب و کارمون تازه داره ایجاد میشه. بعد تعداد کارهایی رو که به هر کدوم از این دسته ها اختصاص میدید سعی کنید بیشتر از 8 مورد نشه. تعداد کارهایی رو که به هر کدوم از اون دسته، چه از در واقع پارتو استفاده کنیم چه از ماتریس آیزنهاور فرقی نمی کنه، تعداد کارهایی که داریم انتخاب میکنیم برای هر کدوم از دسته بندیامون از 8 مورد به هیچ عنوان تجاوز پیدا نکنه. اگه دیدیم که کار دیگه هست، یعنی حس کردیم بیشتر از 8 مورد، لیست رو با 8 تا می‌بندیم، شروع می‌کنیم به انجام کار. اولین کار که تموم شد، یعنی تعداد کارها شد 7 تا، حالا یه دونه هست شدش انجام شد تموم شد، اون موقع یه دونه به این لیست اضافه می‌کنیم. لیستمون از 8 تا بیشتر نمی‌کنیم. اگر قرار شد بیشتر بشه، شروع می‌کنیم به انجام کار، کارها که تموم شد کار بعدی رو بهش اضافه می‌کنیم. یه نکته خیلی مهم اینه که ما اجازه ندیم دیگران اولویت کارمون مشخص کنن و یا اینکه انحراف توی برنامه ما ایجاد کنه. وقتی لیست تهیه کردی و قرار شد کار رو انجام بدی، میرید توی جلسه ای، شما اصلا کسب و کارتون سنتیه، میرید توی جلسه یه پیشنهادی مطرح میشه، میگن میخواید فلان کار انجام بدین، اصلا دیگه سنتی کار نکنید، فروش اینترنتی داشته باشید، نه بسترش رو دارید، نه هیچ چیز دیگه، یهو از این دیده خودتون میاد تصمیم عوض میکنید. بعد از اون جلسه میرید بیرون، میرید با مدیران یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای صحبت می‌کنید. تو اونجا بهتون پیشنهاد میشه که خب بیایید محصولاتتون رو اینجا ارائه بدید. میگید خیلی خوب، اصلا اون فروش اینترنتی رو دیگه من نیاز ندارم که، میام با این فروشگاه‌ها کار می‌کنم. یعنی هی داره اولویتاتون با شنیدن ایده‌ها و پیشنهادهای مختلف تغییر می‌کنه. نباید بذارید این اتفاق براتون بیفته. برنامه‌ریزیتون رو به صورت روزانه انجام بدید. اونها رو می‌تونید به عنوان ایده یادداشت کنید. بعداً یه بخشی از کارتون می‌تونه اصلا این باشه که راجع به این ایده‌ها شروع کنید فکر کردن و تصمیم گرفتن دیگه. اونم تو برنامه‌تون قرار بدید و به موقع در موردش تصمیم بگیرید. تو انجام کارها هم هیچ وقت تعلل نکنید. دید وقتی میخوای یه کاریو شروع کنیم، معمولا شروع کردن اون کاره بر ما سخت میشه. باید خودمون رو مجبور کنیم زمان بیش از حدی بر انجام کارها نذاریم و کار رو سریع شروع به انجامش کنیم. مثل کارهای مهم و فوری که داریم سریع انجامش میدیم، هیچ زمانی رو نمیذاریم در واقع تلف بشه. پس ما کارهامون رو دسته‌بندی می‌کنیم. مثلا یه بخش کارمون میتونه موضوع یادگیری باشه، بازاریابی باشه، بهبود کسب و کار باشه، رسیدن به در واقع عمر مربوط به کارکنانمون باشه، یه سری مواد متفرقه دیگه. براشون ساعتشون رو مشخص می‌کنیم و می‌گیم توی چه زمان از روز این کارو می‌خوایم انجام بدیم. این کارو برای یکی از مدیرانی که انجام داده بودیم، دیدیم که بعد از یه مدت اصلا چقدر روحیه این فرد تغییر کرده بود. این فرد دائم صبح تا شب درگیر کار میشد، آخر وقت خیلی خسته، ناراحت، عصبانی برمیگشت سمت منزلش. وقتی حجم کاراش کم شد، ببین اولا که 80% از کارا رو ازش برداشت من رو دوشش، فقط 20% کارا رو شروع کرد به انجام دادم. برای اون 20% هم قالب روزانه درآوردیم، گفتیم حالا کارها رو به چه ترتیبی می‌خواید انجام بدین، به چه اولویتی باید انجام بشه، تو چه ساعتی باید بهشون پرداخته بشه، و یه آرامش خیلی خوبی رو تونستیم تو وجود این مدیر ایجاد کنیم. این باعث شد که ایشون بتونه ایده های مختلفی رو کسب و کارش پیاده کردن و الان کسب و کارش خیلی از نظر رشد، نرخ رشدش و رونق متفاوته با قبل از اون. قبل از اون هم داشتن دائم کار میکردن، انرژی میذاشتن، اما همیشه خسته بود، همیشه عصبی بودش، هم خودش هم کارمنداش. بریم ببینیم که حالا اگه قرار شد برای کارمندان یک قالب کار روزانه درست کنیم، اونجا ما چه کاری باید انجام بدیم، به چه چیزهایی باید توجه کنیم. پس حالا میرسیم به ساخت قالب کار روزانه سیستم ساز برای کارمندان. ببینید این یه امر طبیعیه که ما بخوایم هم خودمون هم برای کارمندامون یه سری وظایف مشخص داشته باشیم، منابع انجام کار رو مشخص کرده باشیم، زمان انجام کار رو مشخص کرده باشیم، توالی انجام وظایف رو مشخص کرده باشیم. یعنی بگیم اول شما این کار انجام بده، بعد از اینکه اون تموم کرد شما کار بعدی انجام بده، شما کار بعدی انجام بده، این کار 20 دقیقه است، این کار 90 دقیقه طول میکشه، این کار، همه اینها رو مشخص کنیم. این اصلا کار پیچیده سختی نیست. اولش که نگاه میکنید میگید نه نمیشه این کار انجام داد، اما این کار رو ما تو کسب و کارهای مختلف انجام دادیم و میشود انجام داد. برای مثال یه کسب و کار مواد غذایی مثلا مثال میزنم براتون. اصلا اینا یه ترشی تولید میکردن، برای تولید اون چندین تا مواد اولیه رو باید آماده میکردن، بعد ترکیب میکردن، چند مرحله بلنش داشتن، شستشو داشتن، و از خودشون میپرسید که این کار چجوری انجام میشه، چه زمانی انجام میشه، سردرگم میشدن. خود اون اپراتوری که پای دستگاه بود نمیدونست چطور باید اینو بیان کنه. ما حالا با تکنیک هایی که وجود داشت رفتیم شروع کردیم اینها رو احصا کردن و یه برنامه کار روزانه رو روی وایت بورد توی سالن خط تولید ترشی براشون نصب کردیم. از اون روز به بعد که برنامه نصب شد، هر روز صبح کارمندا می اومدن، کارگرا می اومدن، منتظر این بودن که سرپرست تولید بگه آقای حسن شما فلان کار رو بکن، آقای مشتبه شما فلان کار رو بکن. ولی از اون روز به بعد دیگه این اتفاق نیفتاد. صبح که میومدن برنامهشون رو میدیدن و میدونستن که دقیقا الان چه کاری باید انجام بدن. اگه یه روز سرپر از تولید نمیومد یا دیر میومد هیچ مشکلی ایجاد نمیشد، چون کارشون دقیقا مشخص شده بود. برنامه روزانه امروزشون و روز قبل آخر وقت سرپر از تولید روی وایت بورد آماده میکرد و بعد میرفتش منزل. قبل از این اصلا حق نداشت بره. یا یه سری کارها براشون دستبندی کردن، یا صبح مثلا میومدن مشغول نظافت میشدن، دستگاه ها رو تمیز میکردن. وقتی کارو سیستم سازی کردیم براشون، همه اینها زمانشون تغییر کرد و متناسب شد با اون فعالیتشون. صبح که میان پر انرژی شروع میکنن به تولید. زمان تولیدشون معمولا تا 6 7 طول میکشید، یکی دو ساعت هم اضافه کاری براشون در نظر گرفته میشد تا بتونن کارو به سرانجام برسونن، ولی الان بین ساعت 3 تا 3 و نیم تولیدشون تموم شده است. ساعت کاریشون هم تا ساعت 4ه، یعنی قبل از اتمام ساعت کاری بدون نیاز به اضافه کاری. خب اینا کاهش هزینه است، کاهش زمان، افزایش سرعت انجام کاره. فقط با ایجاد یه قالب کار روزانه سیستم ساز برای کارکنان، برای کارگران. تو اینها ببینیم چه نکاتی رو می‌خوایم رعایت کنیم. اولا اینکه یه سری موارد حقوقی هستش، برمیگرده به قوانین کار. خب اینا رو یا خودتون باش آشنا هستید یا از یه مشاور حقوقی کمک می‌گیری که بدونید چطور باید به کارمنداتون تو چارچوب قوانین کسب و کار، قوانین حقوقی احترام بذارید و کار ازشون بخواید. تعداد کارکنانتون رو مشخص کنید. حالا دوباره لیست میکنیم، تعداد کارکنان رو مشخص میکنیم، فعالیت هایی که کارکنان باید انجام بدن رو فهرست میکنیم. حالا شروع میکنیم اساین کردن. یعنی چی؟ یعنی میگیم این فعالیت توسط کدوم کارمند انجام میشه. ممکنه ما فعالیت هایی داشته باشیم که توسط چند کارمند قرار انجام بشه، به خاطر حجمش، به خاطر تعدادش، به خاطر تواترش، به خاطر تکرار پذیر بودنش و موارد این شکلی. یه لیستی از کارکنان داریم، یه لیستی از فعالیت ها. زمان انجام هر فعالیت رو هم تخمین بزنید تو مرحله اول. حالا بهتون بعدا میگم که اصلا این زمان رو تخمینی چجوری دقیقش کنیم. خب این طبیعیه، ما یه زمانی رو انتظار داریم کار انجام بشه، مثلا میگیم این کار تا 20 دقیقه باید انجام بشه، میبینیم تو یک ساعت انجام شده. از اپراتور میپرسیم این مدت انجام کار چقدره، میگه این کار باید تو 90 دقیقه انجام بشه، من دارم یک ساعت انجامش میدم. مدیر میگه 20 دقیقه، چیزی که اتفاق افتاده یک ساعته. چیزی که کارگره میگه، میگه یک ساعت و نیمه، من چون با فشار و پر انرژی کار کردم زمان رو نیم ساعت کم کردم. تازه کدومش درسته؟ راجع به اینها با هم بعدا بیشتر میتونیم صحبت کنیم. خب بعد اینکه لیست کارکنان و وظایف رو مشخص کردیم، تواترشون هم توالیشون هم مشخص کردیم، حالا شروع میکنم یه نمودار ایجاد کردن. این نمودار میشه برنامه کاری. توش یه سری بلوک های زمانی در نظر میگیریم که متناسب با فعالیت هاست و مشخص میکنه هر فعالیت توسط کدوم کارمند تا چه مدت زمانی قرار انجام میشه. این رو میتونید توی فایل اکسل انجام بدید، یا مثلا من گفتم خدمتون توی یک وایت بورد اینو پیادش کردیم. تو اون سیستم چون خیلی بافت سنتی داشتش و سرپرستویل اصلا کامپیوتری در اختیارش نبود، روی یک وایت بورد اینو پیاده کردیم. اجراش روی وایت بورد عرض کردم خدمتون چه نتایج خیلی خوبی رو اونجا رقم زدش. حالا شما میتونید توی فایل اکسل هم انجام بدی. توی فایل اکسل کارمنداتون مشخصه، فعالیت ها رو میتونید مینویسید و برای هر کدوم بلوک زمانی در نظر میگیرید که چه مدت قرار طول بکشه و حالا هر کدوم از اینها رو کدوم یکی از کارمندا قرار انجام بده. این نمودار رو با جزئیاتش مشخص میکنیم. فقط توجه کنید تسطیح منابع اصطلاح هم باید داشته باشیم. تسطیح منابع یعنی چی؟ یعنی اینکه به یکی کار زیادی ندیم، به یکی کار کم بدیم. یه توازنی بین انجام کارها داشته باشیم خودمون. وقتی نمودار رو ترسیم میکنید به صورت خودکار میبینید که خب آها کار فلانی چقدر زیاد شد، کار این یکی چقدر کمتر شد. این توازن رو ایجاد کنید اونجا و انتظارتون از کارمندان بیش از حد نشه، یهو برای همه یه سطح خیلی بالایی از وظایف رو در نظر نگیرید. یه کارخونه قطعه زنی بوده، شی میگفتش که آقا من ظرفیت دستگاه رو سنجیدم، ما 800 قطعه در روز میتونیم بسنجیم، در واقع تولید کنیم. بعد رفتیم دیدیم که اینا هر کاری میکنن بیشتر از 500 قطعه نمیزنن. مدیری میگفت نه باید بزنن، من زمان سنجی کردم. رفتیم دیدیم چجوری زمان سنجی کرده. زمان سنجی که انجام داده بود روش درست نبودش. اومده بود گفته بود که همه چیزش آماده گذاشته بود، یه دونه قطعه رو زده بود، تو اون یه دونه قطعه گفته بود خیلی خوب این مثلا آ دقیقه طول کشیده، حالا اون زمانش حساب کرده بود که تو 8 ساعت کار مثلا چقدر باید بزنه. میسویم به این توجه کنید کارمندای ما. درسته اگر در واقع برای کارمند داریم 8 ساعت کار روزانه در نظر میگیریم، اما برای اینکه بهره وریشون رو افزایش بدیم اینجوری نیست که بگیم 8 ساعت رو یک کله سرپا وایسن و کار انجام بدن. اصلا این 90 دقیقه کار یا 2 ساعت کار یا تایمی هم استراحت 20 دقیقه مثلا تی تایم براشون در نظر بگیرید، یا حالا متناسب با نوع بیزینستون. بعضی جاها اینجوری نیستش که بگیم 8 شروع کنید 10 مثلا استراحت کنید برید برای تایم چای یا استراحت های دیگه. شکل استراحت رو مجبوریم عوض کنیم چون ممکنه که از اون زمان سوء استفاده کنن کارگرای ما. متناسب با نوع کسب و کارتون این زمانهای استراحت رو ولی در نظر بگیرید. یک سره انتظار کار کردن نداشته. من به شما قول میدم تو این روش نتیجه خیلی بهتری رو میگیرید نسبت به اینکه یه سره بالا سر کارگرا باشید و ازشون بخواید که پیوسته کار کنند. خب روزهای تعطیل هم در نظر بگیرید و پیشنهاد میکنم برای کارمنداتون یه زمانی و به عنوان مرخصی تشویقی یا عوامل انگیزشی در نظر بگیرید. حالا در خصوص عوامل انگیزشی بعدا صحبت میکنیم. یه راهکار خیلی جالبی رو توی یکی از کسب و کار استفاده کردیم با مثبت دادن و منفی دادن، چیزی که تو دوران ابتدایی به عنوان زب در مثلا مبتدی کلاس میزد به ما. با این روش بهره‌وری کارکنان واقعا تغییر پیدا کرد. حالا در خصوص این روش توی فایل‌های بعدی ان شاءالله براتون بیشتر توضیح میدم. امیدوارم این فایل براتون مفید قرار گرفته باشه. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.